بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حدیث مورد بحث درباره مسئله اخوت امیرالمؤمنین علیه السلام و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حدیثی است که در کتاب خصائص جناب نسائی آمده و در جلسه قبل متن حدیث را خدمتون خوندیم از کتاب خصائص امیر المؤمنین از جناب ابو عبدالرحمن نسائی. این حدیث را جناب حاکم نیشابوری هم در کتاب المستدرک علی الصحیحین نقل کرده. یک بابی است که ایشون این باب را قرار داده، اختصاص دارد به مناقب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ذکر و مناقب فاطمه بنت رسول الله، از حدیث شماره 4721 شروع میشه، یعنی این روایاتی که ایشون آورده و آخرین آنها 4752 جلد سوم که مربوط به همین مناقب کتاب معرفت صحابه صفحه 164 این که بنده دارم، ذکر و مناقب فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس احادیث اینجوره، از شماره 47-21 تا 47-52 این حدود 34-5 تا روایت را راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها آورده. تعدادی از اینها را ذهبی هم موافقت کرده از نظر صحت اینها. بله، از جمله این روایات، آن همین روایت مورد بحث ماست، شماره 47-52. من گفتم تا کجا؟ 47-57 اشتباه کردم، یعنی از 21 از 47-51 تا 47-57 35 تا حدیث. این شماره حدیثی که الان میخوام بخوانیم 47-52. اخبرنی احمد بن جعفر بن حمدان البزار حدثنا ابراهیم بن عبید الله بن مسلم حدثنا صالح بن حاتم بن وردان یا وردان یا وردان حدثنی ابی حدثنی ایوب عن ابی یزید المدنی عن اسماء بنت عمیس قالت کنت فی زفاف فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که اون متن را در اون جلسه قبل چون خدمتتون خوندم که حالا متن را میخوانیم. جناب حاکم این حدیث را که نقل کرده اظهار نظری نکرده است. عرض کردم ایشون معمولا میگوید که صحیح الاسناد یا میگوید صحیح علی شرط مسلم یا شرط بخاری یا شیخین، غالبا اینجوریه، ولی بعضی از روایات را هم مطلبی نگفته، یعنی سکوت کرده درباره حدیث. درسته که این کتاب را به نام المستدرک علی الصحیحین نوشته است، یعنی در واقع غرض و انگیزه ایشون استدراک روایات صحیح بوده قطعا دیگه، یعنی کتاب را با این انگیزه نوشته، ولی به هر حال بعضی موارد حرفی نزده، یعنی این شاید توقف داشته اونجا، مورد براش نبوده، توقف کرده. ولی ذهبی، ببینیم ذهبی در این باره چه گفته است. ایشون در تلخیص گفته است حاتم خرج له صالح من شیوخ مسلم، یعنی اظهار نظر کرده حدیث اینجور است، یعنی یکی از روایات این حدیث که بود صالح ابن حاتم بود. ایشون چه شخصیتی است؟ میگوید صالح حاتم، بله صالح ابن حاتم ولدان عدسن ابی که اون حاتم باشه. میگوید حاتم خرج له صالح من شیوخ مسلم ولکن الحدیث غلط. گرچه حالا این ظاهر کلام ذهبی چه است؟ این است که من حیث سند مشکل نداره، چون در این سلسله سند رجالش حرفی نداره الا در مورد این آقای صالح. اون را هم میگوید که شخصی است که بله چیز حاتم شیخ مسلم ازش روایت نقل کرده، یعنی این نشان میدهد که سند را میپذیره، سند حدیث اشکالی نداره. صالح ابن حاتم ابن وردان حدثنی ابی که همون حاتم باشه، حدثنی ابی یعنی امین حاتم، حدثنی ایوب الاخر. ایشون میگوید که این آقای حاتم که در این سند آمده مثلا معتبره، یعنی آقای صالح، نه این صالح، یه صالح دیگری که از شیوخ مسلم است ازش روایت نقل کرد، ولی متن را نمیپذیره. ولکن الحدیث غلط، یعنی به لحاظ متن مشکل داره. لأن اسماء کانت لیلة زفاف فاطمه بالحبشه. اسماء بنت امیس اون وقتی که زفاف حضرت زهرا سلام الله علیها واقع شده در حبشه بوده. پس متن را ایشون قبول نکرده. این ابو مریم اعظمی که ناقد کتاب المراجعات در نقد المراجعات اینجور نوشته لم یصححه الحاکم. حاکم که این رو تصحیح نکرده، گفتم سکوت کرده چیزی نگفت. ولم یعقب علیه بشیئن لکن الذهبی رده، ولی ذهبی هم که حدیث را رد کرده. فقال ولکن الحدیث غلط، این حالا عبارتی که از عبارت ذهبی، لأن اسما کانت لیلة الزفاف فاطمه بالحبشه. خب پس این آقای ابو مریم اعظمی همین مطلب را که حاکم که سکوت کرده تصحیح نکرده، ذهبی هم که حدیث را رد کرده. و منه یعلم کذب هذا الموسوی، از اینجا معلوم میشد که ایشون صاحب المراجعات دروغ گفته. حین قال فی الهامش، در حاشیه کتاب گفته است و اخرجه الذهبی فی تلخیصهی مسلمن به صحته. البته جناب شرف الدین راجع به حاکم چیزی نگفته ها که ایشون تأیید کرده نکرده، گفته است این روایت را حاکم نقل کرده و ذهبی اخرج ابو ذهبی در تلخیص همین را آورده مسلمن به صحتهی. و بعد میگه خب این کذب است، ایشون میگه که بس بنامه صاحب المراجعات دروغ گفته، اون حاکم که چیزی نگفته، ایشون هم چیزی نگفته راجع به حاکم، اما ذهبی را که گفته است مسلمن به صحتهی خلاف واقع، چون ذهبی گفت هازا غلط رد کرده. و ما قاله الذهبی هو الحق، و حرف ذهبی هم درست است. بعد همین قصه هجرت جناب اسماء بنت امیس را با همسرش جناب جعفر ابن ابی طالب به حبشه نقل کرده است که تا سال هفتم هجری در حبشه بوده، بعد از فتح خیبر و در سال هفته هجری اینا برگشتند از حبشه به مدینه، پس بنابراین ایشون که اون وقت نبوده. زفاف حضرت زهرا هم که سال دوم هجری واقع شده است. اسماء بنت امیس سال هفت هجری از حبشه برگشته است، پس بنابراین این حدیث درست نیست، برای خاطر اینکه این با این واقعیت ها نمی سازه و میگه اینا درسته که سیره است، این حرفه ها در کتاب های صحاح و مثلا اینا نیامده، اینا در کتاب های سیره آمده، همین آقای اعظمی میگه، ولی دیگه جزء چیز از مشهورات و مسلماته، یعنی که همه کتاب های سیره حالا اونقدر اعتبار و وزنی ندارن، ولی اینها هر دو مطلب مشهوره که زفاف در دوی هجری بوده و اسماء هم که هجرت کرده بود سال 7 هجری برگشتن به مدینه. پس بنابراین حدیث باطل است. الحجج و دامغات جلد 1 صفحه 275. گفته است که ذهبی این را در مستدرک آورده است، مسلمن به صحته، مسلمن، نگفته مثلا تصریح کرده یا گفته مسلمن به صحتهیه. حالا من به نظرم اینطور میرسه درباره این مطلبی که این آقای ابو مریم اعظمی گفته است که عبارت ذهبی همونطوری که خدمت من عرض کردم بی‌طرف بخوایم قضاوت بکنیم مشتمل بر دو نکته است. راجع به متن حدیث رد کرده، گفته غلط، تبعشون است که این غلط، ولی راجع به سند حدیث ظاهر کلام این است که نه، پذیرفته، یعنی سند مشکل نداره، سند حدیث عیب نداره ولی متن مشکل داره. لذا ما بگیم که کلام بالاخره کلام یک فردی را، یک عالمی را، حالا چه سنی چه شیعه چه وهابی چه غیر وهابی، هر کس که باشه، انصاف دیگه، انصاف در تحقیق، آدمی که محقق و منصف باشه، مهما امکنه، یعنی وقتی بخواد یک بحث علمی کنه ها، امروزی ها میگن چی میگن؟ فنومنولوژی، میگن باید با این روش ما نسبت به متنها و سخنان چی کار بکنیم؟ داوری کنیم، فنومنولوژی. حالا این اصطلاح جدیده، خدای از کنه رهبری را میفهمن، همه چیزایی میگن غربی ها گفتن، حالا اسمش ها اونا گفتن، آره این فنومنولوژی از اوناست، اما حرف که یک حرف عقلانی فطریه، یعنی شما وقتی میخوای درباره کسی و متنی داوری کنی چکار کن؟ اون پیش ذهنها و رأی خودت رو تو پرانتز، معنیش اینه دیگه، این فنومنولوژی یعنی اون نظری را که از قبل داری فعلا اعمال نکن، پیش داوری نکن. به عبارتی اگر انسان پیش داوری بکنه، اون نظری که میدهد منصفانه نیست، تحمیله. حالا ما بخوایم قرآن را معنا کنیم همینه، حدیث را معنا کنیم همینه، یه قاعده عقلانیه، یا بخوایم سخن دوستمون را معنا کنیم، استادمون را، شاگردمون را، نمیدونم هرچه، ما باشیم و این متن میگیم خب آقای ذهبی هر جا که سند را مشکل داره دعوش چطور است؟ نام میبره، میگه مثلا فلان شخص چنینه، کذاب، متهم از اتوه معیاتون است. مثلا در اون حدیث جمعی ابن عمیر، ایشون تعبیرش این بود که جمعی اتوه مه، همین لفظش این بود، اتوه مه، که ما گفتیم حالا این مجهول است و تهمتش معلوم نیست چه است و اینا رو بررسی کردیم، ولی اینجا راجع به اشخاص این سند حرفی ندارد الا راجع به این حاتم. این معنیش این است که غیر از حاتم در این سند حرفی ندارن، یعنی از ذریعشون مورد مشکل اشکالی ندارن. حاتم چطور؟ گفته از حاتم هم معتبره. چرا؟ چون خرج له صالح من شیوخ مسلم، نگفته که مثلا عادلون ضبطش مشکل داره یا چه یا چه، هیچی نگفته. این ظاهر این کلام پس این است که ایشان به لحاظ سند حدیث رو قبول داره. خب حالا ما شرف الدین یه حرفی زده، حالا شیعه این باشه یا نباشه، هر کس میخواد باشه، یه شخصیه دیگه، یه عالمه، یه حرفی زده، چی گفته؟ گفته ذهبی این را عرض شاید خدمت من که روایت کرده است و مسلمن به صحتهی. ما بگیم اراده، یعنی اگه بخوایم توجیه بکنیم ها، مهما امکن اگه بنا باشه کلام یک عالمی را تا جایی دارد توجیه کنیم، میگیم آیشون لعل اراده به صحت الحدیث نه متن الحدیث، اراده سند الحدیث. حداقل بگیم که اللهم الا ان یقال، یعنی حالا این آقا اول شمشیر رو از غلاف بکشه و یه ضربه داعشی وار وارد کنه، ولی بعد بگه آه حالا اللهم الا ان یقال، یه خودی مهلا مهلا، شاید اینا اراده، مگر اینکه اینا اراده کرد اقلا بعد اینا بگه دیگه، اما 100% جازمن بگه کذب، خب این واقعا درسته؟ احراز میخواد دیگه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ضعف الاخی که علا احسنهی، آخر اخلاق اسلامی، اخلاق انسانی اینجوری. اگر هم آدم بخواد رد کنه ما باید بگه خیلی خوب این اشتباه کرده، ولی شاید اراده این سندش رو اگه اون باشه متن رو نظر نداشته، و اشکال دارد که چرا این را مجمل گفته، مثلا کلام شرف الدین چرا مجمله، چرا توضیح نداده که فرق بینجا. خیلی خب اینا یه مناقشه هایی هست، من نمیخوام حالا 100% دفاع بکنیم ها، عرضم این است که انصاف در تحقیق اینه، ما نباید نگاه کنیم که حالا مذهبمون چی است، این آقا کیه، منصفانه باید حرف بزنیم هر کس بخواد باشه. این راجع به این کلام ذهبی. و اما من حیث المتن، حالا میریم سراغ حرف خود ذهبی. گفتیم از ظاهر ان الذهبی می شود که تسلم به سند الحدیث ولیکن اخطأ این متن را، گفته که غلط. آیا اصلا این حرف ذهبی درست؟ حالا حالا میریم سراغ خود ایشون، آقای ذهبی، خریت این جرح و تعدیل. البته متاسفانه ذهبی هم کما اینکه خود علمای اهل سنت گفتن گاهی یک تعصب‌های مذهبی او را میگیره، یعنی همین ابن تیمیه، خلاصه نفسش به او هم تو شاگرد ابن تیمیه و باش معاصر بوده و شاگردش هم ظاهرا بوده، تحت تأثیر اون نگرش و روش ابن تیمیه است، نه به اون شدت البته. معمولا در مورد مسائل فضائل و اینا موضعش موضع حد اقلی خیلی سختی است، اینجوریه، یعنی حالا شما احادیث را ملاحظه کنید اینجوری. حالا ذهبی گفته است که این غلط، میگیم جناب آقای ذهبی از کجا میگی این غلطه؟ به ذرس قاطع، از کجا شما احراز کرده ای که این غلط است؟ شما میگید که اسماء بنت امیس که راوی حدیث است در حبشه بوده است. خب حالا بعضی از علما فرمودن بابا این اشتباه شده است بین اسماء و سلمى. خب از اینجور اشتباهات میشه دیگه، اسم یک کسی تو زبونا بیشتره، دو تا خواهرن، دو تا برادرن، دو تا دوستند، اسم یکیشون خیلی سر زبون هاست، اشتباه هم میگن سبق لسان میشه یا سبق قلم میشه، یعنی اشتباه هم میخواد بنویسد مثلا یا بگرد از سلما، چون این خیلی معروفتره میگه که اسما. خیلی احتمال دیگه، دیگه مرحوم اربلی صاحب کشف القمه همین مطلب را ایشون اظهار کرده که این خطا در اسم راویه هست، این سلما بوده، سلما خواهر اسما، همسر حضرت حمزه سید شهدا، این اسما همسر شهید حضرت جعفر بن ابی طالب بوده. خب این یه احتمال، اون احتمال که هست که نمیتونیم به ذرس قاطع بگیم غلط هست، چون ازا جاء الاحتمال و بطل الاستدلال، ضعف الاخی که علی احسنی، احتمال داره این معنا که اشتباه شده باشه، پس جزمن ذهبی گفته است که این غلط است، خود این جزم ایشان اشتباهه. توجه فرمودید؟ چون احتمال دارد که این اسما نباشه. این یک. حالا میگیم نه بابا این هم خود اسما بوده. خب از کجا میگید اگر اسما از حتما غلطه؟ ها جناب آقای ذهبی به چه دلیل میگید؟ دلیل شما چیه؟ خب بیش از این که نیست که میگویید جناب اسما هجرت کرده بود با همسرش جعفر به حبشه، بسیار خوب. کی برگشتن این مهاجرین از حبشه به مدینه؟ سال هفتم. اونم بسیار خوب. ما این اردا ازدواج هم کی انجام شد؟ دوم هجری. اینم بسیار خوب. مگر جز محالات است که در این اسنا اسما با یک قافله کاروانی که پادشاه حبشه نجاشی که بعدم مسلمان شد، رابطش هم از اولم رابطش با پیغمبر رابطه خوبی بود، یه داستانش که بلدید، اینا وفودی داشتن، وفتهای قافلهای رفت آمد میکرده، آمده مدینه، خب اسما هم با اینا اومده مدینه، و چه بسا حضرت خدیجه سلام الله علیها بهشون وصیت کرده بوده که در عروسی حضرت زهر و دختر من تو باش. خب این آمده این وصیت رو انجام بده، برگشته رفته. میگید از کجا میگید؟ میگیم به همین روایت. شما خلافش ثابت کنید؟ محال نیست که. پس اسماء بنت امیس میگید که نبوده است، میگید از کجا میگید نبوده است؟ دلیل بیارید که نبوده است. شما میگید به حبشه هجرت کرده، میگید خب باشه، میگید محاله یک کسی چند سال میره یه جایی الان شاید هجرت میکنه، بین اون وسط اونجا میاد یه سری میزنه برمیگه، یک بار دو بار چند بار اگر غیر از این روایت نقل کند که اسما در مدینه بازم حضور داشته، ما اونم قبول میکنیم، چون محال که نیست که خلاف عقل باشه. شما دلیل بر خلافش باز بیایید، ما مثبت داریم، میگیم اسماء بنت امیس در این وقت در مدینه بوده است، این منافات ندارد که بعد برگشته باشد دوباره رفته باشد به حبشه و نهایتا دیگه آخر دفعه آمده باشند، دیگه همشون آمده باشند داره چی در مدینه. خب با وجود این احتمالات عقلایی، به خصوص این دومیه، با توجه به این احتمالات چطور ما بیان بگوییم این غلط است؟ دلیل میخواد. پس هم آقای ابو مریم اعظمی که میگوید این حرف موسوی کذب است، این شرف الدین نه یه تون رفته تون رویه، و هم حرف آقای ذهبی که متن را غلط دانسته است، حالا به این اعتبارا متن را غلط دانسته است، به این اعتبار، به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه اسما در حبشه بوده و باشه اومده در مدینه رفته، جز محالات نیست که بگیم نه امکان نداشته است که این بیاد. پس بنابراین دلیل عقلی داریم برخلافش. چه دلیلی داریم؟ شواهدی که وفودی می آمدن، بله ما شاهد که همین خودش دلیله دیگه، چون خود این دلیل میگوید بوده، ولی شاهد بر این ادعا که رفت آمدهایی بوده، کاروانهایی می آمدن، هدایایی می آوردن گاهی از طرف این نجاشی برای پیغمبر، اینا را داریم، اینا در تاریخ آمده، دقت فرمودید. خب این وقتی که اینا را ما داریم که این رابطه بوده، یعنی اینجور نبوده که دیگه هیچ ارتباطی نبوده، رفت آمده نبوده، این حدیث هم میگوید اسما در مدینه بوده، خب باشه، لعل در همونجا آمده بوده، ایشان بوده حضور داشته بعد رفته. ما دیگه بیش از این که دلیل نمیخوایم، که ما دلیل میخوایم که اسما حضور داشته است، این هم دلیلش، محال عقلی نیست که، استبعاد است، استبعاد که دلیل که نیست، اون استبعاد میکنه. اگر استحاله بود میگفتیم بله این محال دیگه نمیشه، مثلا جاهایی که عقلا محال است اینا، ولی استبعاده، استبعاد دلیل العاجز. این همه علما میگن، میگن اگر کسی درباره یک مطلبی استبعاد کرد و با استبعاد را جای استدلال نشاند، این دلیل العاجز است، یعنی آدم عاجز دیگه دستش به هیچی نمیرسه، میاد یه استبعاد رو میاره اینجا استدلال. بله
اینو
ساکته،
بله
همینطور، بله اصلا چه عرفه، یعنی مسکوته، ما نمیدونیم، منتها هم دلیل میخواد، مثبت میخواد، این مثبتشه دیگه. بله آره جئت، اینم من دیشبم که مطالعه میکردم همین نکته ای که فهمیدم به ذهنم رسید، بعد گفتم حالا شاید خیلی قوی نباشه دیگه، غمزه ای میکردم. همین که میفرماین عبارت اینطوری است، میفهمد که جئت، این جئت که پیغمبر سوال میکنه، این هم چه به نظر میاد که یعنی تو که اینجا نبودی، بچه اینجا اومدی، ها جئت فی زفاف ابنت رسول الله، و چه بسا چون بعضی نقل کردن که حضرت خدیجه مثلا چین وصیتی داشته و اسما که باش و پیغمبر در جریان بوده، لذا ازش سوال میکنه، استفسار میکنه که برای این کار اومدی، برای زفاف اومدی انجام بدی، که انه یه قراری داشته با حضرت خدیجه، اینا اینا هم نقل های سالا ممکن داره بگه این نقل ها مثلا نقل های تاریخی اینا از خیلی قوی نیست، میگه خیلی خب برحال نقل هست، یعنی اینا مؤیداته که اون استبعادی هم که شما میکنید از بین میبره، یعنی انصافا خب نه پیغمبر از این سوال میکنه، شاید فرصت نبوده، یعنی وقتی لدل ورود که آمده دیگه این جریان بوده، رفته تو مراسم عروس شرکت کرده، این همه عرفی هست دیگه، چیز بقلایی کسی برمیگرده وقت نیست، میره زودی دو جلسه شده. بنابراین به نظر ما این اشکالی که این آقا کرده اشکال وارد نیست، اون حرف ذهبی هم ذهبی گفته باشه، حالا بالاخره خطا کرده دیگه، نباید بگه غلط است. اینم راجع به این حدیث، خب از این حدیث عبور بکنیم روایت بعدی.
اولیش که فرمودن
مسلمن به صحته.
خب
شاید به نظرش اینطور بوده که دیگه حالا اون حرف ذهبی که گفته غلطه اونقدر وزنی نداره، وقتی متن منکر که نیست، مستبعده، استبعادم که دلیل نیست، مهم اینه که آیا این سند اعتبار داره من حیث سند یا نه. اگر این سند اعتبار داره دیگه حالا این حرف آقای ذهبی گفته غلط دیگه متعرض نشده، یعنی اینا براش خیلی اهمیت قائل نبوده اون حرف ذهبی داوریش راها. مهم اینه که ایشون یک حدیث شناس قویی هست، حالا وقتی که حدیث را به لحاظ سندی پذیرفته باشه اون دیگه اجتهادش در محتوا مثلا متعرض نشده. البته عرض میکنم ما نمیخوایم دفاع تمام قد و من جمعی الجهات بکنیم، ولی میگم برای اینکه آدم منصفانه حرف بزنه جای این حرفا هست، یعنی این مقدار را میشه گفت، ولی اینکه بگیم کان الاحق و الاولا که جناب شرف الدین شفاف صحبت کنه، یعنی دقیقاً همینی که داریم حالا ما عرض می‌کنیم ایشون هم بیان می‌فرمود و نفرموده. خب این نمی‌خوام من جمعی الجهات حرفشو تایید کنیم ها، ولی برای اینکه میگیم کذب است، دروغ گفته، آخه این خیلی حرف سنگینی است دیگه ها. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، یعنی اینجوره از اون اخلاق اسلامی اینجوری اختزا میکنه. باید منصف باشیم ما، اینا یاد بگیریم. حالا ما که داریم به این آقا میگیم واقعش خودمونم باید یاد داشته باشیم ها. تو جناح سیاسی هستیم، نمیدونم مذهبی، اختلاف مذهبی داریم، هر چه داریم منصف باید باشیم، یعنی وقتی میخوایم قضاوت کنیم، داوری بکنیم، خودمون رو جای طرف قرار بدیم. ببینیم اگر اینجور به ما برخورد میکردن خوشمون میومد، همونجور داوری کنیم، ای برا بگیم، قوت رو هم اگر هست بگیم، از چه هست بگیم. خب میگن جعل دیگه، میگن وقت حدیث مجعوله، یعنی حدیث را ساختن منتها سند خوبی براش پیدا کردن دیگه، چون گاهی وقتا حدیث جعلی حدیثیه که اگر یک حدیثی باشه معارض با مسلمات قرآنی روایی دینی باشه، سندش هم دیگه بهترین سند باشه، میزنیمش به جدار دیگه، هر کس باشه این رد میکنه، میگه اینا ساختن. خب اون یه بحث آخره عرض کردم، یعنی این تنها ملاک نیست که اگر رجال یک روایت رواتش موثق باشن، عادل باشن، معتبر باشن، دیگه ما حتما باید حدیث، این شرط کافیه نه شرط لازم برای اخذ و قبول حدیث، شرط لازم شرط کافی که نیست. اگر متن منکری و معارض با مسلمات باشه میذاریم کنار، ولو سمش درست باشه میگیم جعل دیگه، ما هم میگیم فرق نمی کنه. بعد از اسلام رفتنه به حبشه، بله دیگه اینا رفتن. بودن دیگه ظاهرا این چیزیست که عرفیه، یه حالا که دیگه اصلا چی باقی مونده که شما شب زفافی نمونده اصلا اصلش نیست تا شهرش مانده، گاهی وقتا دیگه بچه دار میشن و بعد دیگه مراسم عروسی برقرار میکنن. چه احتمالی؟ نه، استبعاد در مقابل دلیل. اگر سند را شما رد کنید یه حرفیست، بگید این سندن مشکل داره، اما اگر سند مشکل نداره محتوا قابل قبول، قابل توجیهه. از کجا میگید نیومده؟ از کجا میگید؟ این حدیث میگه اومده و همین حدیث اما چه نقل میخواید بهتر از این؟ یعنی این روایتی که میگوید حضور دارد، میگه یعنی آره تیول عرض کرده، با قافله آمده، به هر دلیلی آمده، مدینه بوده، یعنی جاءت المدینه. این میگه به ما، مگر اینکه شما این سند را رد کنید. بله سند رد بشه بعد یه حرفیست، اما سند پذیرفته بشه بعد محتوا قابل قبوله. دلیل خلاف میخواد، ما دلیلی بیاوریم که نه آقا دقیقاً همون شب زفاف جناب اسماء مثلا در حبشه بود، اون وقت میشه معارض. ولی در مقابل یک دلیل معتبر احتمال کارساز نیست. از کدام این قاعده جعل احتمال بطل الاستدلال در مقابل تمامیت استدلال است؟ اگر چنانچه اندل استدلال در مسیر استدلال احتمال بیاد، مانع از شکلگیری دلیله. این دوتا با هم اشتباه نشه. اگر استدلال تمام است، یه دلیل تام می داریم، حالا یه احتمال معارضی هست، اون احتمال به در نمی. چرا؟ چون اصلا در منطق هم گفتن معارض در حد خود معارض باید باشه و هیچ وقت احتمال و ظن و گمان قدرت این که مقابله کند با یک علمی یه چیزی که معتبر است نداره. باید مقابله به مثل بشه، یعنی معارض باید معتبر باشه. دقیق فهمونید؟ حالا چه عقلا چه نقلا.
چون در نقل
بله
این الان
خودشون
یه جوری جوابش درست داده نشد.
چرا؟
برادر
زاده شدن، برادرش برادر دینیه، برادر نسبی که نیست که. اون برادر نسبی هست که آدم دخترش رو بهش نمیده، داره عمو میشه. برادر برادری دینی هست، منتها خاص. امیرالمومنین نسبت برادری با پیغمبر دارد. همه مؤمنین انما المؤمنون اخوه، این میشه عام. یعنی تمام مسلمان ها برادر پیغمبرند. چرا؟ طبق قاعده انما المؤمنون چی؟ اخوتون. پیغمبرم مؤمنه، اونا هم مؤمنن، همه میشن برادر. اما یک برادری خاص داریم. اینی که الان تو این روایات ای آمده، اون روایت برادری عام که نیست، اونا همه دارن، خصوصیتی نداره. این اخوت خاص است. این همون اخوتی است که حالا در دو عقد اخوت برقرار شد و اینا داریم، احادیث اینا برسیم. آره، بعضی هم احتمال دادن، اونم یه احتمالیست. بعضی ها گفتن که لعل اصلا اسماء بنت عمیس نبوده، یه اسماء دیگری بوده، بنت عمیس اش اشتباه شده از بنت مثلا یه شخص دیگری، اونم یه احتماله. بله، یه کسی دیگری. حالا من دیگه اونا خیلی جدی نگرفتم، اون احتمال هم دیدم، ولی به نظر خودم این احتمال دومیه که گرس کردیم قوی تره. لازم نیست بگیم سلما بوده، میگیم نه همون خود اسماء بوده و هیچ ما مشکلی نداریم، سند معتبر نگوید بوده، محالات نیز رفت آمد بوده، آمده بالاخره این کار رو انجام داده رفت، مشکلی نداریم. از میکنم از کنم اون احتمالات رو دیگه ما کار نداریم. اونی که مطرح هست هم یه اسماء بنت عمیس هست، هم یه احتمال دوم، احتمال قابل دفاع تریست. حتا اون حرفی هم که مرحوم اربلی زده خیلی قوی نیست. احتمال میشه گفت ها که این شبه را برداریم، ولی این بهتره، این که عرض کردم این بهتره. بله. یعنی اصلا نمیخوره تو اون وقت بوده باشه.
یعنی با این
وضعیت
نمیتونه باشه.
بله. حالا اونم مباعدش. خب این حدیث رو اینقدر بفهمید دوستان، من از متن بخوانم براتون. المستدرک صفحه 136 جلد 3 دیگه، همه اینا که میگیم جلد 3 است. کتاب و معرفت صحابه جلد 3 و المستدرک درباره صحابه است، بخش عظیم. حدیث شماره 46-35 روایت، حالا به دیگه متنش نکار نداریم، یعنی سندش. عن ابن عباس قال کان علی یقول فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمومنین اینجور میگفت در زمانی که پیغمبر در حیات بودن، ان الله یقول اف ان مات او قتلا غلبتم علی اعقابکم. خدا اینجور میفرماید که اف ان مات، یعنی پیغمبر اکرم، مات او قتلا به شهادت برسه، ان غلبتم علی اعقابکم، برمیگردید از راه و از مسیر، والله امیرالمومنین آیه را که می‌خواندند اینجور می‌گفتند والله لا ننقلب على اعقابنا، خدا قسم که ما دیگه بر نمی‌گردیم، بعد از هدان الله والله لئن مات او قتل لأقاتلن على ما قاتل علی حتی اموت، اگر او از دنیا بره کشته بشه اون مسیر ایشون ما راه نمی کنیم تا اینکه در راه خدا در این مسیر کشته بشیم. والله، این حالا والله سوم است، همه هم با قسم جلاله، والله والله والله، این سوم والله است. این در واقع مثل این که علت کار هست که چرا شما اینقدر مثلا حالا یک کسی بگه این تعصب چه اینقدر داری یا علی اینقدر محکم وایسادی میگی پیغمبرم بره بره، ما در این مسیر هستیم و هستیم تا جان بدهیم، تا پای جانمون هستیم، چقدر مگه شما چه مثلا خصوصیتی دارید اینقدر پافشاری میکنی؟ این سومی بر این بیان اینه، والله انی لاخوه، من با پیغمبر یه ارتباط ویژه‌ای دارم، این که میگم جانم هم میگذارم و از این مسیر ذره خلاصه کوتاه نمیام به این خاطره، والله انی لاخوه و ولیه. حالا این ولیه میتواند همون من کنتم مولا فعلیون مولا باشه، یعنی جانشین او هستم، بنابراین مسئولیت بعد از او به عهده منه و ما این پافشاری داریم، و ابن عمهی و وارث و علمهی، هم رابطه نسبی داریم، حالا اونایی که بر اساس روابط نسبی مثلا اهمیت قائلن، و وارث و علمهی فمن احق بهی منی، آخرش اینجور فرموده فمن احق بهی منی، کی از من به پیغمبر سزاوارتر است؟ به چی سزاوارتر است؟ به این که این مسیر را ادامه بده، راه را ادامه بده و جانش را هم پای این مکتب و این آیین پیغمبر بگذاره و خلاصه رهبری جامعه اسلامی را به عهده بگیره، همه اینا توش هستا. این فمن احق بهی منی مشتمل بر همینه که من عرض کردم هست، سزاوارترین فردی که جان بدهد منم، انی اخوهو، سزاوارترین فردی که این مسئولیت رو به عهده بگیره منم، چرا؟ وارث و علمیهی و ولیهو، اینا رو شما دقت بفرمایید، حدیث این مطلب را دار. خب درباره این روایت آدرس گفتم خدمتون دیگه، المستدرک صفحه 136 و حدیث شماره 46-35. آقای حاکم نیشابوری مؤلف درباره این حدیث چیزی نگفته، مثل هم حدیث قبلی نگفته است که صحیح الاسناد یا علی شرط که، اینا چیزی نگفته، ولی
خود نقلش در کتاب دلیلی نمیشه آورده
خب چون دعوه ایشون درسته، نگاه کنید از آقای مشتبه زاده میگیم کتاب را برای چه نوشته است؟ مستدرک علی الصحیحین است. این از کلمه مستدرک یعنی چه؟ یعنی اون احادیثی که شرایط صحیحین را داره ولی که نقل نشده. من میخوام استدلال مستدرک معنیش اینه دیگه، علی الصحیحین، بله این یک دلالتی به این معنا داره، ولی چون دعوه ایشان این است که چه میکنه؟ تصریح میکنه، میگه که صحیح الاسناد، مثلا اینجور میگه مطلق، نمیگه علی شرط کی و کی، گاهی هم که عرض کردم میگه علی شرط بخاری مسلم یا شرط شیخین، لذا وقتی یه جاهایی سکوت میکنه به نظر میاد که مثلا حداقلش اینه که این دیگه براش خیلی مثلا اینجا محرز نبوده، حالا چیزی نگفته، یه کمی شل میکنه کار را، خلاصه میشه بعد یه تأملی کرد در این قضیه. به همین خاطر این آقای ابو مریم اعظمی هم اشکال وارد کرده، بله، به این مطلب مرحوم شرف الدین در پاورقین رو تأیید کرده، ولی جناب حاکم، این رو میخواستم بگم خدمتون، جناب حاکم نیشابوری اینجا حرفی نداره است درباره این حدیث، ولی دقت کنید به این ولی مهمه، ولی به این حدیث احتجاج کرده، به چی احتجاج کرده؟ به صحت یک مطلبی، یعنی یک مطلبی را گفته است صحیح است و بر صحتش به این روایت استناد کرده. خب این معنیش چیه؟ معنیش این است که این حدیث از ذریعه ایشان اینجا از اینجاهای که اون احتمالا میره کنار، که احتمال دادیم ایشون سکوت کرده، توقف کرده، شاید براش محرز نبوده و اینا، نه، این یه قرینه خارجیه داریم. قرینه این است که حاکم نیشابوری به همین روایت استدلال کرده است بر صحت یک مطلبی. اون مطلب چیه؟ اون مطلب این است که بله اسماعیل ابن اسحاق قاضی، کاش منم دقت کنید که مطلب کاملا واضح باشه، اسماعیل ابن اسحاق قاضی، این یکی از علمای اهل سنت، در شرح کلام قسم، قسم به سه نقطه، قسم ابن عباس، یکی از فرزندان عباس ابن عبدالمطلب، یکی از عبدالله داره، عبدالله ابن عباس و بجدان عباس، قسم ابن عباس، قسم، این آقای قسم ابن عباس که فرزند عباس هست یه حرفی زده، قاضی این آقای اسماعیل ابن اسحاق اون حرف را تحلیل کرده، توضیح داده. چی گفته این قسم ابن عباس؟ از ایشون سوال کردم که چرا علی از شما اولا شد به پیغمبر؟ چرا او وارث شد شما نشدی؟ سوال اینه. پرسیدن آقا، جناب آقای قسم ابن عباس، شما پسر عموی پیغمبر مگه نیستید؟ چرا؟ میگه علی ابن ابی طالب پسر عموی پیغمبر نیست. چرا؟ خب چطور شد که ایشون شد وارث پیغمبر شما نشدی؟ شما هم که پسر عمویید، اونم پسر عموی هست، چرا شما نشدی؟ گفت که برای اینکه لعنه، دقت کنید، لعنه کان اولنا بهی لحوقا، به خاطر اینکه علی ابن ابی طالب از همه ما لحوقش به پیغمبر مقدم بود، یعنی در اسلام آوردن، و اشدنا بهی لزوقا، از همه ما هم به پیغمبر چسبیده تر بود، لزوم چسبیدگی دیگه، یعنی از همه ارتباطش با پیغمبر بیشتر بود. این دو جهت باعث شد که علی ابن ابی طالب بشود وارث پیغمبر و ما نشه. خب اون اسحاق ابن قاضی اومده این حرف را توضیح داده، گفته چی؟ گفته که این حرف یعنی چه که ایشون همشد که بله شما اون احق است و وارث پیغمبر شما نشدید. گفته این وراثت به چه معناست؟ این وراثتی که اینجا مطرح است مال که نیست. اگر وراثت مالی باشه که نوبت به علی ابن ابی طالب نمیرسد، عباس مثلا بود بس پیغمبر، اون عموی پیغمبره، چون پسر عموی پیغمبره، عمو مقدم از طبقهش بر پسر عمو، اگر مراد وراثت مالی بود این به علی نمیرسید، میرسید به عباس و بعدم به بچه های عباس، نه به علی ابن ابی طالب. پس مراد از این وراثت در اون حدیث که گفته است که چرا او وارث شد شما نشدید، وراثت و علم است. یعنی اون علم پیغمبر چطور شد به ایشون رسید به شما نرسید؟ که میدونید وراثت و علم هم یعنی چی؟ یعنی در واقع مدیریت و رهبری، یعنی که او شایسته این کار باشه. بعد این آقای حاکم این مطلب را که نقل می کند از اسحاق ابن اسماعیل ابن اسحاق، دقت کنید، پس تا اینجا چه شد؟ یک حرفی از قسم ابن عباس شد، آقا چرا علی شد وارث پیغمبر شما نشدید، اینجوری توضیح داد. اسماعیل ابن اسحاق قاضی آمده گفته مراد از اون وراثت چی است؟ وراثت علم و معنوی است، وراثت مال نیست. حاکم نیشابوری برای اثبات این استدلال اسماعیل به اسحاق به همین حدیث استدلال کرده، به همین حدیثه، میگه دلیل درستی این حرف اسماعیل به اسحاق این است که علی ابن ابی طالب در این حدیث شد گفت والله انی لأخوه و ابن عمه و وارث علمه، من وارث علم پیغمبرم. پس مراد از اون وراثت که ایشون گفته است وراثت علم است، درست گفته، چون که این حدیث اینجا میگوید که من وارث علم او هستم. پس این که جناب آقای حاکم نیشابوری اینجا سکوت کرده، ولی این سکوتش قرینه داریم که به معنای توقف و تأمل در حدیث نیست، حدیث را پذیرفته است. این حدیث فهمیدی معلوم شد؟ حاکم نیشابوری به این حدیث استدلال کرده برای صحت یک مطلبی. حالا این حدیث که جناب حاکم آورده
مستدرک
عوادی چیه که طبق شرط مسلم
و خود بخاری هر دو صحیحه و
چون اضافه کرده؟ چند بار گفتم آقای اشراقی ها، از شما دیگه بعید است تا میترسم بعضی رفقا اعتراض کنن بگن دیگه تکرار ممل است. گفتم چند جوره؟ یک، علی شرط مسلم. دو، علی شرط شیخین. سه، صحیح الاسناد ولم یخرجاه. گاهی وقتا اینجوری میگه، میگه صحیح الاسناد، نمیگه علی شرط کی و شرط کی، من فقط مطلقا میگن حدیث صحیح الاسناده، یعنی درست از احادیث صحیح حساب میشه. دقت فرمودید؟ تعابیرش اینجوریه. یه جاهایی رو هم سکوت کرده، توقف کرده، چیزی نگفت، مثل این ما نحنفی. این که اینجا سکوت کرده با توجه به این قرینه‌ای که الان خدمتتون عرض کردیم، شاهد بر این استش که جناب آقای حاکم، بده من حدیث رو پیدا کنم براتون بخوانم. الان میگم، الان میگم خدمت. خدا کنه من این را آدرس رو الان مشخص کرده باشم براتون بگم. همین صفحه المستدرک آقایون ملاحظه کنید، این حدیثی که الان خدمتون خوندیم شماره چند بود؟ یادداشت کردید دیگه. 46 35. پس 46 35 بود، درست؟ حالا در حدیث 46 33 همین صفحه هم هست، همین صفحه‌ای که این حدیث بود، دوتا میریم جلوتر، میگوید که، حالا سند را دیگه نمیخوام طول بکشه، وید حدثنا شریک حدثنا الفلان عن ابي اسحاق قال سألت قسم ابن العباس، سوال کردم، کیف ورث علی رسول الله دونکم، چطور شد؟ قال لانه كان اولنا به لحوقا و اشدنا به لزوقا. خوب دقت کنید این حدیث، هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا. اینی که الان نقل کردیم از قسم ابن عباس را میفهمد که حدیث صحیح الاسناد است و در تلخیص هم گفته صحیحون، یعنی ذهبی هم همین حدیث که الان خوندیم ها، ایشون هم گفته صحیحون. پس این حدیث هم از نظر حاکم هم از نظر ذهبی صحیحه. خب بعد ایشون آقای حاکم در شماره بعدی، یعنی 34، 46 34، این 46 33 بود که صحیح است، ظاهری هم گفته صحیح است، در حدیث شماره بعد میگه سمعتو. کی میگه سمعتو؟ حاکم نیشابوری. از چه کسی سمعتو؟ قاضی القضات ابو الحسن محمد ابن صالح الهاشمی یقولو، این آقا این چی میگفت؟ سمعتو ابا عمر القاضی، او چی میگفت؟ یقول و سمعت و اسماعیل ابن اسحاق القاضی، همون آقایی که گفتم اسماعیل ابن اسحاق القاضی، یقول و ذکر انه قول قسم، همین حرف قسم ابن عباس را، فقال انما، توضیح داد، انما یرث الوارث بالنسب اب الولا ولا خلاف بین اهل العلم، ان ابن العم لا يرف مع العم، فقد ظهر بهذا الاجماع ان علیا ورث العلم من النبی. اون اسماعیل ابن اسحاق در استدلال میکنه، میگه این که گفته از او وارث پیغمبر شد، یعنی چی وارث علم پیغمبر شد؟ دونه هم اون وقت و به صحت ما ذکره القاضی، این حرف کی است؟ این حرف حاکم. میگه و به صحت ما ذکره القاضی حدثنا فلان فلان فلان، که همون 35 باشه، یعنی حدیث شماره 46 35 را گفته است به صحت، یعنی داره تصحیح میکنه حرف قاضی را، اسماعیل ابن قاضی را، با این حدیثه. دقت کردین؟ پس ولو ذیلش نگفته است که این صحیح الاسناد و چه و چه، ولی صدرش که میگوید که و به صحت ما ذکره القاضی حدثنا محمد ابن صالح فلان که کان علیان یقول فی حیات رسول الله، توجه فرمودی؟ آها، آره دیگه، نه میگه، نمیگه شاهد، میگه به صحت ما ذکره القاضی. خب بله دیگه، یعنی بعضی صحیحه دیگه، یعنی این حدیث، نه من که نمیخوام از کلمه صحیح استفاده کنم آیه فروغی که شما بعیده، نه یعنی این حدیث صحیح هست چون شاهد بر صحت اون حرف هست، اون حرف صحیح هست. چرا اون حرف صحیح هست؟ که قاضی اون اجتهاده دیگه، حرف اون اسماعیل ابن قاضی روایت که نیست، حرفش یک اجتهاده، رأی است. خب میگه این رأی از کجا آورده، استدلال کرده؟ میگه این شاهد بر صحت قولی آقاست. خب وقتی شاهد بر قول مشاهد، حرفش درسته دیگه، ولی چیز باطل که نیست. پس حاکم نیشابوری ولو بعدش نگفته است که صحیح الاسناد چه و چه، ولی این عبارتی که قبل آورده تا اینجا گواه بر صحت این حدیث. دقیق فهمودید؟ لذا این مطلبی که دوباره همین آقای ابو مریم اعظم اینجا شروع میکنه به شرف الدین بدوی را گفتم که برای این که نگفته و نمیدونم اظهار نکرده و شما چطور این حرفا رو میزنید و اینا مشخص است که یه مقداری عقده گشایی این اون دقت هایی که باید بشه نمیخواسته بکنه. اینا اینم راجع به این حدیث که مشکلی از این جهت نداره. نگفته شاهدا اصلا کلام، نه میگه و به صحته، یعنی دلیل میاره. اگر میگفتش که این صحیحون و یعیده مثلا یعیده و یشهد علیه، چه چیزی میگو اصلا تعبینه و به صحته و به صحته یعنی علا صحته فلان، این حدثنا کی و کی و کی، یعنی ظاهر این عبارت اینه که این را دلیل بر اون صحته میاره که اصلا متن حدیثه. یعنی این که پیغمبر اونجا نگاه کنید، یکی ببخشید داره طول میکشه، در اون حدیث 33 چه بود؟ داره 33 34 35 شد دیگه، 33 34 35 در 33 این بود که وارث چرا شد شما نشدید، نگو وارث چی، چیزی نداره. دقت کنید اون حدیث فقط وراثت داره. اسماعیل ابن قاضی در حدیث 34 اجتهاد کرد، گفت مراد از اون وراثت، وراثت علمیه است. خب حالا این اجتهاد این آقا درست است؟ این اجتهادی که کرده صحیح است؟ این مراد اون ایشون میگه بله. دلیل بر صحت این اجتهاد این است که امیرالمومنین گفتش که من وارث پیغمبرم، یعنی اون اجتهاد و رأی اسماعیل و قاضی را داره مدلل میکنه، نه اینکه اونا صحیح گرفته است و بعد میخواد یه شاهد بیاد. میگه که نه دلیل بر صحتش اینه، این ظاهر عبارت ایشونه. خب این بحث تمام شد، حالا دیگه ادامهش را ان شاء الله تعالی جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.